ساعت 19، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر، لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر پیامبر اعظم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و خاندان پاکش. خدمت شما شنوندگان گرامی و ارجمند شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران سلام عرض میکنم، شبتان بخیر. به اتفاق همکارانمان با مجموعه خبری جهان اسلام در خدمت شما هستیم. بیانیه پایانی نشست وزرای خارجه اتحادیه عرب با اعتراض گسترده گروه‌های فلسطینی و لبنانی روبرو شد. نشست وزرای خارجه اتحادیه عرب که به درخواست عربستان سعودی در قاهره تشکیل شده بود، شب گذشته با صدور بیانیه‌ای ضد محور مقاومت پایان یافت. اتحادیه عرب در بیانیه پایانی نشست خود در قاهره، حزب الله لبنان را تروریست خوانده و ایران را به دخالت در امور کشورهای منطقه متهم کرده است. این نشست بدون حضور وزیران خارجه قطر، لبنان، عراق، عمان، امارات و الجزایر برگزار شده است. میشل اون رئیس جمهور لبنان گفت لبنان به هیچ کشوری تجاوز نکرده و نباید بهای درگیری‌های منطقه‌ای و عربی را بپردازد. وزیر خارجه لبنان هم ضمن مخالفت با بیانیه وزرای خارجه اتحادیه عرب، حزب الله را بخشی اساسی از ملت لبنان دانست و گفت لبنان مسئول منازعات منطقه‌ای یا بین‌المللی در برخی کشورهای عربی نیست. ائتلاف نیروهای مقاومت فلسطین هم با محکوم کردن بیانیه اتحادیه عرب اعلام کردند حزب الله یکی از مهمترین نیروهای مقاومت علیه اسرائیل و تروریسم است. موسی ابو مرزوق، نایب رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس، با تأکید بر اینکه سرنوشت مقاومت فلسطین و حزب الله لبنان به هم گره خورده، گفت مواضع سیاسی عرب باید بر فلسطین و قدس متمرکز باشد. جنبش جهاد اسلامی فلسطین نیز با صدور بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن بیانیه اتحادیه عرب تأکید کرد انتظار می‌رفت در این بیانیه جنایات رژیم اشغالگر قدس و تجاوزهای پی در پی آن به فلسطین و مردم آن محکوم شود، اما برعکس محور مقاومت در مقابل رژیم صهیونیستی محکوم شده است. رئیس کمیته عالی انقلاب یمن هم گفت در این نشست باید تهدیدهای رژیم صهیونیستی و سلاح‌های اتمی رژیم بررسی و تل‌آویو به عنوان تروریست معرفی می‌شد. وزیر خارجه قطر هم از کشورهای حوزه خلیج فارس خواست از طریق گفتگو به اختلافات خود با ایران پایان دهند. سخنگوی وزارت خارجه کشورمان هم در واکنش به این بیانیه گفت بخش عمده مشکلات جاری در منطقه نتیجه سیاست‌های عقیم عربستان سعودی است و راه حل مشکلات جاری در منطقه دست برداشتن از دنبال روی از سیاست‌های رژیم صهیونیستی است.
نشست فوق‌العاده وزرای خارجه اتحادیه عرب ایستگاهی برای تشدید سخنان تحریک‌آمیز علیه ایران و لبنان. نشستی که از همان ابتدا و با غیاب وزرای خارجه کشورهای امارات، کویت، الجزایر، لبنان، سودان و عمان همراه بود که خود این روند ناقض منشور اتحادیه عرب است. برخی از وزیران خارجه کشورهای عربی که در نشست اتحادیه عرب در قاهره حاضر بودند، آنگونه که دوست داشتند به سخنرانی تحریک‌آمیز و اتهام‌زنی علیه ایران و لبنان پرداختند. این نشست اگرچه ظاهراً زیر سقف اتحادیه عرب برگزار شد، محتوایی کاملاً سعودی داشت. گویی بیانیه پایانی آن در یکی از اتاقهای فکر ریاض نوشته شده بود و هدف از آن نابودی آرمان ملت فلسطین و حامیانش بود. دکتر لاسجردی، تحلیلگر مسائل سیاسی منطقه:
با توجه به فضای کشورهای منطقه و تحریکات و تحرکات که عربستان و برخی دیگر از کشورهای منطقه علیه جمهوری اسلامی ایران دارن و با عنایت به تحولات خاص به ویژه مسئله لبنان، به نظر می‌رسه که بیانیه دیشب باز هم مواضعی رو مطرح کرده است که در ادامه مواضع دخالت‌جویانه یا به نوعی تحریک کننده است. موضوعی که شاید مدت‌هاست که برخی از کشورهای عربی ویژه عربستان و بعضی از کشورهای منطقه خلیج فارس دنبال اون هستن تا از طریق فشار علیه جمهوری اسلامی ایران با عناوین مثل دخالت یا بحث‌های مربوط به حوزه تروریسم فشار علیه ایران رو زیاد کنن.
در خلال نشست فوق‌العاده وزرای خارجه اتحادیه عرب که آنتوان عزام نماینده دائم لبنان نیز در آن حضور داشت، عادل الجبیر وزیر خارجه سعودی باز هم ایران را به هدف قرار دادن امنیت عربستان و رساندن موشک به جنبش انصارالله یمن متهم کرد. وزیر خارجه بحرین هم مسئولیت حضور حزب الله در دولت لبنان را متوجه دولت این کشور دانست. در حالی است که در جلسه افتتاحیه نیز مواضع تحریک‌آمیز مشابه و صریحی علیه ایران، حزب الله و انصار الله یمن اتخاذ شده بود.
شاید علت اساسی این موضوع که در حال حاضر تشدید شده است بحث‌های مهم پیروزی‌های اخیر جبهه مقاومت در مناطق مختلف مثل عراق و سوریه و حتی در یمن باشه، از طرف دیگر تغییراتی که در داخل حکومت سعودی در حال شکل گیری است، به نظر می رسد که فشار نیروهای مخالف و همچنین استحقاقاتی که در داخل حاکمیت وجود داره حاکمان عربی رو به ویژه حاکمان سعودی مانی کرده است و فشارهایی که حاضر علیه جریان مقاومت در طور جریان پولی و جریان نظامی و همچنین لابی هایی که با صهیونیست ها در حقیقت مرتبط هستند توسط برخی کشورهای عربی به محوریت عربستان در حال پیگیری است، به نظر می رسد که باز هم نشان دهنده این باشه که اونها هم از پیروزی‌های جبهه مقاومت ناراحت و نگران هستند و هم از شکست‌ها و ناکامی‌های خودشون.
عربستان که ردپایش در حمایت از تروریست بر جهان آشکار است، تلاش می‌کند ایران و لبنان را که در راستای محافظت از ثبات و امنیت ملت‌های منطقه تلاش می‌کنند، هدف قرار دهد. اکنون تضاد عجیب اینجاست که کسی که با دشمن اسرائیلی و تروریسم می‌جنگد، از سوی آن دسته از کشورهای عربی که برای عادی سازی روابط با رژیم اسرائیل و نابودی آرمان فلسطین تلاش می‌کنند، در فهرست گروه‌های تروریستی قرار می‌گیرد.
ادامه خبرهای ساعت 20 ببخشید ادامه خبرهای ساعت 19 شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. یک وزیر کابینه رژیم صهیونیستی از تماس‌های محرمانه این رژیم با مقامات عربستان سعودی پرده برداشت. یووال اشتاینز وزیر انرژی رژیم صهیونیستی در پاسخ به سؤالی در این باره که چرا این تماس‌ها محرمانه باقی مانده گفت: ما از افشای این موضوع خجالت زده نیستیم. این طرف مقابل است که می‌خواهد این روابط محرمانه باقی بماند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی نیز پیشتر گفته بود روابط ما با کشورهای عربی به گونه‌ای رو به افزایش نهاده که شخصاً چنین روابط فزاینده‌ای را پیش بینی نمی‌کردم. موشه یعلون وزیر جنگ سابق رژیم صهیونیستی هم گفت این تصادفی نیست که ما همان چیزهایی را که عادل الجبیر به زبان می‌آورد می‌شنویم که خودمان به زبان عبری می‌گوییم. معاون وزارت دفاع امارات هم روابط این کشور را با رژیم صهیونیستی برادرانه توصیف کرد. سخنگوی آژانس امدادرسانی آوارگان فلسطینی سازمان ملل متحد وضع ساکنان نوار غزه را بحرانی توصیف کرد. کریستوفر گونز سخنگوی آن را درباره وخامت اوضاع مالی این آژانس و همچنین وضع ساکنان نوار غزه هشدار داد و گفت تاکنون مشکلات آوارگان فلسطینی و فرزندان آنان به صورت ریشه‌ای برطرف نشده است. به گفته وی آژانس امدادرسانی به آوارگان فلسطینی ناگزیر است با توجه به کمبود بودجه در ارائه خدمات مورد نیاز آوارگان آنها را اولویت بندی کند. بر اساس گزارش ها 95% از آب آشامیدنی غزه در ماهای اخیر غیر قابل آشامیدن شده است و ساکنان این منطقه نیز روزانه فاقد برق هستند. ارتش سوریه و رزمندگان مقاومت با جشن و پایکوبی در خیابانهای شهر بوکمال فروپاشی آخرین پایگاه داعش در شرق سوریه را جشن گرفتند. با پیروزی ارتش و نیروهای مقاومت بر داعش در عراق و سوریه و برچیده شدن خلافت خودخوانده این گروه تروریستی، توطئه تکفیری‌های وهابی صهیونیستی در به آشوب کشیدن منطقه نقش برآب شد.
منطقه بوکمال پس از پاکسازی نهایی، محور مقاومت پس از تسلط کامل بر بوکمال به کمک مردم آواره آمده تا آماده بازگشت به خانه‌های خود شوند. خدا پیروزتان کند. شما به داد بچه های ما رسیدید. خطرناکترین تروریست های داعشی حالا تسلیم اراده مقاومت شده اند.
ما را ببخشید چون فرماندهان ما را مجبور به اقدامات انتحاری می کردن.
انتحاری هایی که با هوشیاری رزمندگان مقاومت زمینگیر شده اند و بقایای داعشی ها هم دیگر هیچ شهری را در اشغال ندارند. با پاکسازی کامل بوکمال تروریست‌های تکفیری داعش در بیابان‌ها متواری و سرگردان هستند. مقاومت هم تصمیم گرفته بیابان‌ها را هم از لوس آنها پاکسازی کند. میثم دلاوری، خبرگزاری صدا و سیما، بوکمال.
دولت عراق از حکم دادگاه قانون اساسی این کشور در غیر قانونی خواندن همه پرسی منطقه کردستان استقبال کرد. دفتر نخست وزیری عراق با انتشار بیانیه اعلام کرد از حکم دادگاه عالی قانون اساسی که همه پرسی در منطقه کردستان عراق را غیر قانونی دانسته و بر بطلان آن نظر داده استقبال میکنیم. دفتر حیدر البادی از همگان خواسته که به قانون اساسی احترام بگذارند و تمامی فعالیت‌ها و اختلافات خود را در چارچوب قانون اساسی حل کنند و از اقدامات خلاف قانون خودداری نمایند. رئیس پارلمان منطقه کردستان عراق گفت پیامدهای همه‌پرسی جدایی دستاوردهای 25 سالی کردها را از بین برد. یوسف محمد صادق در گفتگو با روزنامه شرق الاوسط آمادگی خود را برای مذاکره با بغداد اعلام کرد. با تشدید ناامنی در افغانستان، نمایندگان مجلس این کشور با اعتراض به پیمان امنیتی کابل واشنگتن خواستار لغو آن شدند. سازمان ملل متحد اعلام کرده است درگیری ها و ناامنی در افغانستان به بالاترین حد خود در 10 سال گذشته رسیده است.
افزایش بی سابقه ناامنی و جنگ در افغانستان. سازمان ملل متحد اعلام کرده درگیری ها و ناامنی ها در افغانستان به بالاترین حد خود در 10 سال گذشته رسیده است. از ابتدای امسال تا کنون روزانه 80 مورد درگیری مسلحانه یا انتحاری در این کشور به وقوع پیوسته است. حالا نمایندگان مجلس افغانستان پیمان امنیتی آمریکا با افغانستان را پیمانی می دانند که نه تنها هیچ سودی برای مردم این کشور نداشته، بلکه بر ناامنی ها و درگیری ها افسوده است.
اعلان کردیم که هر وقت این پیمان امنیتی در افغانستان امنیت را آورد، مرا بدار بزنین.
این در حالی است که تعداد نیروهای آمریکایی در افغانستان به 14,000 نفر رسیده و آنها به بهانه مبارزه با تروریسم پای در خاک این کشور گذاشتند.
آمریکا با دو طرف جنگ رابطه دارد.
آمریکا بارها گفته که طالبان هدف نظامی ما نیست.
استفاده ابزاری آمریکا از تروریست ها برای حضور دراز مدت در افغانستان و مدیریت ناامنی در این کشور دیگر بر کسی پوشیده نیست.
مهدی محمود آبادی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
ادامه خبرها. گرایش به انتخاب اسامی مذهبی برای نوزادان در جمهوری آذربایجان افزایش یافته است. گزارش بشنوید در این زمینه.
نام‌های مذهبی رکورددار اسامی نامگذاری شده به نوزادان در جمهوری آذربایجان. یوسف، حسین و علی بیشترین نام نهاده شده به نوزادان در این کشور است. یوسف در 9 ماه سال میلادی جاری هم با نامگذاری به 2212 نوزاد برای 7 سال متوالی در صدر اسامی پسران قرار گرفته است. در بین دختران هم نام زیبای زهرا و پس از آن نورای فاطمه بیشترین اسامی نوزادان دختر را به خود اختصاص دادند.
فاطمه نام دختر پیامبر اسلام صلوات الله علیه است. نام مقدسی است. به همین دلیل نام دخترم را فاطمه گذاشتم.
دو دختر دارم، معصومه و تقیه. من بیشتر به بعد معنوی این اسم ها برای نامگذاری توجه کردم.
آمار نشان می‌دهد اسامی مذهبی به ویژه 5 تن آل عبا علیهم السلام در جمهوری آذربایجان رو به فزونی است. نام نیکو اولین هدیه والدین به فرزندان است که علاوه بر بار معنایی زیبا در رفتار و سرنوشت فرزندان نیز بی تأثیر نیست.
افزایش نامگذاری 5 تن آل عبا علیهم السلام و پیام برام به نوزادان در جمهوری آذربایجان نشان دهنده عشق و ارادت قلبی مردم این کشور به ائمه اطهار علیهم السلام است. مهراب مرادوردی، خبرگزاری صدا و سیما، باکو.
تشکر میکنم از همراهی شما شنوندگان گرامی با این بخش خبری. شبتون بخیر، خدا نگهدار.
لا اله الا الله. رسول الله محمد رسول الله علي ولي الله علي ولي الله علي ولي الله علي ولي الله.
بله، ممنونم از دوستانمون در گروه اخبار معارفی، آقا مصطفی اسماعیلی، آقای رضوانی و همکاران دیگرمون. خب الان ساعت دقیقاً 19:15 دقیقه است. شما با بخش شبانگاهی برنامه شبکه رادیویی معارف همراه هستید. آوای ربانی رو تا لحظاتی دیگه تقدیمتون میکنیم. آموزش نماز با توجه به اصول روانشناسی موضوع این برنامه هست. ساعت 19:40 دقیقه برنامه شفا رو خواهید شنید. برنامه ایست با موضوع طب اسلامی سنتی. خانم دکتر پور حسینی کارشناس این برنامه هستن و مثل روال هر شب رأس ساعت 28 شب صلوات خاصی امام رضا علیه السلام رو زمزمه خواهیم کرد. بعد از اون ساعت 25 دقیقه حیات طیبه رو تقدیمتون میکنیم. حیات علمی و عملی آیت الله مهدوی کنی رحمت الله علیه موضوع این برنامه هست. اگه مایلید شرح حدیث 409 کتاب شریف اصول کافی رو بشنوید، ساعت 20:35 دقیقه برنامه جرعه رو حتما همراهی بفرمایید. 20:50 دقیقه کلام امام گزیده از صحبت‌های امام خمینی رحمت الله علیه رو میشنوید. 21 اخبار معارفی و ساعت 21:15 دقیقه گفتگوی 21 به صورت زنده تقدیمتون خواهد شد. ادامه برنامه ها رو هم انشالله تا ساعت 24 در فرصت مناسب تقدیمتون خواهم کرد و زمانشون رو خواهم گفت. بشنوید برنامه آوای ربانی رو به مدت 18 دقیقه.
الله اکبر. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین.
چه رازی است در این نماز که اقامه اون اینقدر مهمه.
آوای ربانی.
من جا نماز خود را آهسته باز کردم، آنگاه با خدایم راز و نیاز کردم، راز و نیاز کردم.
بسم الله الرحمن الرحیم. همراهان عزیز رادیو معارف سلام. با برنامه دیگه ای از مجموعه آوای ربانی در خدمت شماییم تا درباره آموزش نماز با شما گفتگو کنیم. لطفاً تا پایان برنامه همراه ما باشید.
سبحان الله.
عزیزان، درباره نماز اصل برپایی نماز جماعته، اما نماز جماعت باید با شرایطی برگزار بشه که همه به اون رغبت کنن. امام جماعت باید مراعات ضعیفترین مردم رو بکنه و نماز رو بیش از حد معمول طولانی نکنه و این خود درس بزرگیه که باید مسئولان در برنامه ریزی ها و اجرای اونها به همه افراد جامعه توجه داشته باشن. در نماز جماعت مردم نباید از امام جلو بیفتن و این درس دیگه‌ایه که نشونه نظم و ادب در دینه. اگه امام جماعت گناه بزرگی مرتکب بشه و مردم بفهمن، باید از امامت کنار بره، یعنی مردم و جامعه رو نباید به دست فاسق سپرد.
بخش گزارشی برنامه آوای ربانی و سلام میکنم خدمت همه شما شنونده های عزیز که امروز هم شنونده بخش گزارشی این برنامه هستید. داشتن الگو تو زندگی مسئله حیاتیه. در تمامی مسائل داشتن کسی به عنوان نمونه از کمال در راهی که ما به اون میخواییم بریم میتونه ما رو به سرمنزل مقصود برسونه. امروز قراره که از اهمیت انتخاب الگو در زندگی بگیم و بشنویم. همراه ما باشید. خانم سلام، روزتون بخیر و خدا قوت.
سلام، خسته نباشین. همچنین
سلام، روزتون بخیر. سلامت باشید انشاءالله. شما خودتون تو زندگی برای خودتون الگو انتخاب میکنی یا نه؟
بله 100%، که بدون الگو که نمیشه اصلا برای زندگی ادامه داد. بالاخره از اونایی که مسیرهایی رو رفتن به جاهایی که اهل بیت مثلا از زندگی اونها الگو گرفتن رسیدن و کتاباشون در اختیار ما هست، یا از همین اهل بیت میتونیم مطالعه داشته باشیم و الگوهایی برای خودمون تو زندگی داشته باشیم.
بله، برای اینکه کارامو طبق اون الگو انجام بدم پیشرفت بیشتری داشته باشم.
من سعی میکنم اهل بیت رو الگوی زندگی خودم قرار بدم. امام حسین و امام جواد رو خیلی دوست دارم. امام حسین به خاطر اون فداکاری که کردن، همه چیزای زندگیشون رو دادن به خاطر خدا.
علمش بالا باشه، کلا دین و تقواش بالا باشه، الگوی خوبه به نظرم.
میدونید اهمیت انتخاب الگو چیه؟
خب خیلی وقت مثلا ما مطالعه میکنیم در مورد اهل بیت یا همون علما، در واقع به فکر ما جهت میده و تو زندگی ما رو مثلا از راه گمراهی نجات میده، در واقع یه مسیر رو بهمون نشون میده که بدون ادامه مسیر رو با انگیزه بیشتری با اطمینان بیشتری بریم.
فکر میکنم اول اینکه طرف خداشناس باشه، هدفی رو که تعیین کرده هدف اخروی باشه تا دنیاوی، و اینکه بتونه رو آدم تاثیر بذاره و باعث اصلاح آدم بشه.
اگه یه هدفی، یه الگویی رو داشته باشیم، طبق اون الگو کارهای زندگیمون رو پیش ببریم، رشد بهتری داریم تو فعالیتامون، میتونیم موفق باشیم.
در مورد نماز جماعت چی؟ برای خودتون الگو انتخاب میکنید یا نه؟
بله خب آدم تو نماز خوندن حالا گاهی با حرکاتی روبرو میشه که مثلا دوستاشون حرکات انجام میدن و ممکن حالا ازشون سوال بپرسه یا اینا روش تاثیر بذاره که برای حالا حضور قلب یا مثلا حواس پرتمون کمتر بشه، یا همون اهل بیت الگوی خیلی خوبی میتونیم در نظر بگیریم.
حضرت زهرا الگوی من هستن که سر نماز برای همسایه‌هاشون دعا میکردن، سعی میکنم که راهشون رو پیش بگیرم.
نماز جماعت دریای تقوایی که انسانهای مؤمن در اون مثل قطره‌های پاک به هم میرسن. نماز جماعت برنامه بندگی و میدان دلدادگی دلهای حق پرسته. جمعه و جماعت اهرم قدرت و عزت مسلمون هاست. نماز جماعت دلها رو متحد و اندیشه ها رو زلال میکنه. عزیزان، برای اینکه فرزندانمون به نماز و شرکت در نماز جماعت ترغیب بشن، ما هم باید با اونها کاملا هماهنگی داشته باشیم. یکی از مهمترین نکته ها اینه که موقع نماز تکلیف دیگه‌ای به بچه ها محول نکنیم. رعایت این نکته باعث میشه بچه ها به اهمیت نماز جماعت پی ببرن. حجت الاسلام کاویانی در این باره بیشتر توضیح میدن.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم شنوندگان خوب و دوست داشتنی رادیو معارف. راجع به هم نوایی و مطابقت گفتگو می کردیم در برنامه قبل که ناتمام ماند. صحبت این بود که این دو قانون روانشناسی اجتماعی هستند که ما را در داشتن یک نماز جماعت خوب و حضور افراد در اون جماعت کمک می کنند. برای این دو قانون یک اصولی وجود داره. ما رسیده بودیم به اینجا که راجع به اون اصول گفتگو می کردیم. یک اصل رو نام بردیم و گفتگوی مختصر دوستی و محبت بین متابعت کننده و متابعت شونده. اصل دوم را گفتگوی مختصری داشتیم و اون این که باید تلاش بکنیم تا اون نوجوان را، اون جوان را، اون کودک خودمون را، اون کسی که مورد نظر ما هست و میخوایم به نماز جماعت جذبش بکنیم، نوعی هماهنگی و تعهد نسبت به جماعت، هماهنگی بین کارهاش و تعهد و میلی که به جماعت میتونه داشته باشه، این رو تلاش بکنیم ایجاد بکنیم. یعنی چی؟ یعنی اگر میخوام فرزندمان موقع نماز جماعت توی مسجد حضور داشته باشه، طبیعتاً تکلیفی برای اون زمان به او واگذار نمی کنیم. اگر می خواهیم افراد موقع نماز جماعت حضور داشته باشند، خودمون به عنوان مشوق هیئت نوجوانهای هیئتی را موقع نماز جماعت تشویق نمی کنیم که در هیئت حضور داشته باشند، بلکه تشویق میکنیم به جماعت حضور پیدا بکنند و بعد از اتمام جماعت به هیئت خودشون وارد بشند. این هم یک اصل هست. اصل دیگری که اینجا وجود داره این هست که ما باید موقعیت سنجی بکنیم و گوش زد بکنیم ارزشمندی موقعیت‌های زمانی و مکانی را. یعنی چی؟ یعنی این که آقا خانم، اهالی فلان هیئت، نوجوانهایی که الان توی کوچه دارید فوتبال بازی میکنید، دارید هفت‌سنگ بازی میکنید توی کوچه محله، حالا که نماز جماعت برپاست، حالا که اذان جماعت گفته شد، اگر شما میدانستید که این نماز جماعت چگونه معامله ایست، چقدر سود داره و با یک معامله معمولی، با یک خرید و فروش معمولی ساده پایا پای چقدر متفاوت هست، قطعا اون را از دست نمیدادید. یعنی تحریک کردن از این جهت که این فرصت فرصت استثنایی و موقعیت استثنایی است و نباید اون را از دست داد. یک اصل دیگری که باز حضور داره رابطه متقابل همنوایی کننده و همنوایی شونده، متابعت کننده و متابعت شونده هست. این رابطه متقابل یعنی این که بنابر این نیست که همواره یک رابطه رهبر پیرو در بین باشه، یک رابطه عرض کنم به اصطلاح رایجش کاریزماتیک در بین باشه، یک تقدسی باشه که فلان عرض کنم استاد، فلان امام جماعت، فلان آقای، فلان شخصیت چون گفته است بریم مسجد بریم. نه، اون یک بعد کار هست. یک بعد کار ممکنه رابطه متقابل ساده این گونه باشه که اون طلبه جوانی که توی کوچه محله حضور داره، منزلش اونجاست، در بعضی از مواقع حتی با جوانای محله بازی هم میکنه، خودش هم قد اونهاست، هم سن و سال اونهاست، اما حالا موقع نماز جماعت با شوخی، با جدی، با لطایف الحیل بریم نماز، حتی ممکنه تو توپشونو برداره مخفی بکنه روی شوخی، اونها هم هیچ به دل نگیرند و با هم برن به نماز جماعت. این رو میگیم رابطه متقابل که هم نوایی رو میاره، متابعت رو هم میاره. یکی دیگر از اون اصول عبارت است از قدرت داشتن متابعت شونده. خب خیلی از مواقع قدرت وقتی میگیم طبیعتاً قدرت اجتماعی منظور هست، نفوذ اجتماعی منظور هست، قدرت بازو و قدرت اقتصادی اینها نیست. یعنی یک کسی است که دیگران دوستش دارند، دیگران حرفش رو میشنوند، متابعت میکنن از او. خب یک نتیجه گیری کلی و جامعی بکنم، ما راجع به همنوایی و متابعت طی دو برنامه گذشته، برنامه قبل و این برنامه گفتگو کردیم. حالا میخوام عرض بکنم که والدین محترم، بزرگترهای کوچه و محل، بزرگترهای مسجد، این پنج اصلی که بنده عرض کردم کدامش رو ما نداریم؟ همش رو داریم. هم دوستی و محبت رو داریم، هم تعهد و هماهنگی رو میتونیم ایجاد بکنیم، هم رابطه متقابل با افراد رو میتونیم ایجاد بکنیم. همش رو داریم، منظور این که ظرفیت استفاده از همینها رو داریم، راه برای ما بسته نیست. اما اون چیزی که نداریم فقط این هست که گاهی توجه نداریم به این امکانات و به این قوانین، و به خاطر توجه نداشتن به اندازه کافی از این قوانین استفاده نمی کنیم. بسیار بجاست که توجه بکنیم و از این قوانین استفاده کافی ببریم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می فرمایند کسی که بر نماز جماعت محافظت و مداومت کند، مانند برق سریع و درخشان همراه نخستین گروه بهشتیان از روی صراط می گذرد. برای آشنایی بیشتر با این موهبت الهی، مطالعه کتاب‌های سودمند، مفید و ضروریه. حجت الاسلام شمس این هفته هم در برنامه آوای ربانی کتاب جدیدی درباره نماز معرفی میکنن.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. امام حسین علیه السلام فرمود من و جمعی دیگر در مسجد نشسته بودیم که مؤذن با گفتن الله اکبر از آن را آغاز کرد. امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام با شنیدن از آن به گریه افتاد و ما نیز از گریه او گریستیم. وقتی که از آن پایان یافت، پدرم علی رو به ما کرد و فرمود آیا می دانید مؤذن